به جایی که برید مزار پیامبر و اصحاب پیامبر و اهل بیت پیغمبر رو خراب کنید، این کاخهای سرمایه‌داری اینایی که همه ساختمونش و پولش و دلار همه داره از غرب میاد، اینا رو خراب کن. برای خودشون اینا کاخ میسازن، ولی حرم پیامبر اهل بیت باید خراب شه، مزار اصحاب پیغمبر، ولی کاخهای اینا باید همینطور آباد شه، ببنن بالا همینطور اینها رو. این باید این تفکر، این در منابع شیعه و سنی، حالا به خصوص مذهب دوستان که در مذهب ابو حنیفه و امام ابو حنیفه و امام شافعی هستن، به خصوص اینا نزدیکتر، همه ای رو قبول دارن. خضوع و احترام و تذلل مساوی نیست با عبادت. هر خضوعی هر احترامی، عبادت تعریف منطقیش مساوی نیست با احترام و خضوع. اینا رو سنی و شیعه قبول داشتن. مدارک سنی رو حالا من چند تا روایتش رو میخونم، خاتمه عرایزم، که مطلقا در هیچ منبع اهل سنت زیارت مساوی با شرک نیست و نبوده، بلکه زیارت جزء لوازم ایمانه و جزء مستحبات و جزء عبادته. اینا دارن همه چیزو عکس میکنن. فرزند در برابر پدر اگه احترام بکنه، شاگرد در محضر استاد، سرباز پیش فرماندهش، اینا همه خضوع و احترام میکنن، اما هیچ کسی اینا رو عبادت نمیدونه. هر احترام و خضوعی عبادت نیست که بگید شرکه. حتی اگر یه فرزندی بیفته رو پای پدرش و پای پدرش رو ببوسه، بازم شرک نیست. چرا شرک نیست؟ این دیگه نهایت خضوعه و تذلله، ولی شرک نیست. چرا؟ چون با اعتقاد به الوهیت و ربوبیت او انجام نمیشه. این اعتقاد شرطه در اینکه شرک باشه. هر خضوعی شرک نیست. هر زیارتی، هر توسلی در صورتی شرک خواهد شد، اینو بزرگان شیعه سنی همه قبول داشتن و در منابع شیعه سنی اینا همه هست. حالا من چند تا روایتش از منابع برادران اهل سنت میخونم که شما بیشتر از من میدونید. البته هر خفض جناح و جناح ذل عبادت نیست که بگیم شرک. قرآن میفرماد که جناح ذل من الرحمه، در برابر پدر و مادر توصیه میکنه بادی کارو بکنید، یعنی توصیه به شرک کرده. وقتی خداوند ملائکه رو دعوت میکنه به سجده برای آدم که قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، یعنی خداوند ملائکه رو دعوت به شرک کرده، دیگه ما بالاتر از سجده که دیگه خضوعی نداریم. اونم اگر به امر خدا بود، خلاف امر خدا نباشه، با اعتقاد به ربوبیت و الوهیت برای کسی نباشه، حتی سجدش هم نیست. حالا ما دعوت به سجده نمی‌کنیم، اینا باید طبق سنت باشه، اما میخوام بگم هر نوع خضوعی، هر تکریم خضوعی عبادت نیست. خداوند دعوت به عبادت غیر خودش نکرده. سجده در برابر آدم چون امر خداوند بود، هدفش تعظیم آدم بود، نه آدم پرستی، پس شرک نبود. یا وقتی قرآن کریم در سوره یوسف میفرماد رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا، خضوع برای چیزی و کسی، این عبادت نیست. عبادت یعنی اینو که عرض میکنم، حالا از منابع برادران اهل سنت، چون شیعه که نظرش معلومه در این باب، اینا رو میگم برای کسانی که نه جزء علمای شیعه نه جزء علمای سنی هستند، برای اونا میگم، والله این جمع همه اینا رو میدونن. عبادت خضوع برای چیزی یا کسی است به این دایی که او اله است، یعنی براش الوهیت یا ربوبیت قائل باشه. حرفی یا کاری که محتواش یا شکلش خضوع برای چیزی یا کسی یا مکانی باشد با این اعتقاد که اون چیز یا اون شخص یا اون مکان الوهیت یا ربوبیت دارد، مستقل از خداوند، در عرض خداوند، این شک. اگر غیر از این بود، معتقدی که الوهیت مختص به خداونده و شما به امر خداوند در برابر اولیاء خدا احترام بکنی، کجا شرکه؟ هیچ کدوم از بزرگان اهل سنت اینو شرک نمیدونستن. اینا توی دوره اخیره که داره این اسلام انگلیسی، اسلام آمریکایی خشن، ببینید روابط اینا، میگه مسلمان در برابر مسلمان خشن و تکفیری، اما مسلمان در برابر کفر و استکبار خاضع عبد. دیدید اون فیلمی که سر میز نشسته بودن این شاه اینا، چی بوش بود به نظر آمد، جام شرابش رو زد به این سر میز و فیلم رو نمیدونم لو رفته اون فیلمه. در برابر اونا دست ملکه انگلیس رو میبوسن، اما ادبیات در مسلمان در برابر مسلمان خشن تکفیری. کوچکترین اختلاف نظر شما شایسته خونت هدره، ناموست هم ناموس مسلم نیست، اموالت هم مال خودت نیست و میشه تو رو کشت. این تفکر ای اسلامی که اینا درست کردن، این تعبیر که قرآن کریم میفرماد که اعتقاد به الوهیت کسی، حالا میخوام بگم اگه اعتقاد به الوهیت کسی دارید در برابرش خضوع میکنید، این شرکه. اگر نه، برای خدا و تقرب به خدا صرف احترامه، الوهیت برای خداوند قائلی عبادت او نیست، شرک نیست. قرآن کریم می‌فرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعرض عن المشرکین الذین یجعلون مع الله اله آخر، و بعد تهدید می‌فرماد که فسوف یعلمون، یا در آیه کریمه دیگه که اتخذوا من دون الله آلهة یکون لهم عزا. اینا رو باید دید که این خضوع کدام خضوعه و الوهیت مطرحه. ولی اگه عاشق نهایت خضوع رو پیش معشوقش بکنه ولی اعتقادی به الوهیت او نداره، شرک نیست. این در طول تاریخ عقاید شیعه و سنی بوده. حالا این جریان انحرافی به نام اهل سنت به وجود آمده و یکم جریان قلات شیعه که برای اهل بیت نوعی الوهیت قائل باشن. این هر دو جریان خطرناکه و متاسفانه عرض کردم بعضی کتب حدیث دارن دستکاری میکنن بعضی منابع تاریخی رو که اینا رو هم تغییر بدن. یک گرایشی به وجود آمده که این سنی نه شیعه و به نظر ما در خدمت اسلام آمریکایی انگلیسی است، اعتقاد به جسمانیت خداوند، دشمنی با اهل بیت، تکفیر اکثر مسلمین، مخالفت با تقریب مذاهب، تحریم زیارت پیامبر و اهل بیت و اصحاب، حتی نهی از صلوات بر پیغمبر، بدعت خوندن توسل و شفاعت و زیارت که ریشه این سلفیگری به خودشون معتقدن به احمد حنبل میرسه، اما جناب احمد حنبل هم حالا من روایت رو میخونم که دقیقاً ضد این دیدگاه رو داره و روایاتی که نقل کرده. حالا بحث اهل حدیثی که اکتفا به ظاهر حدیث هم بکنن، باز میگم همین احادیث رو نگاه کنید، خیلی قوامی ظواهر حدیث همین احادیث رو ببینیم که حالا من چند شعلان میخونم. و ادبیات تکفیری که بیاد، همه مسلمین از همه مذاهب همدیگر رو تکفیر و خواهند کرد، که یه تعبیری دارن بعضی از بزرگان اهل سنت، تعریفی که میکنه برای این جریان، جریان تکفیری، عبارتش من عینن یادداشت کردم خدمتتون بخونم. میگه اینا جریانی ان که تزشون اینه، عنایت بفرمایید، محاربه من یخالفهم فی بعض آرائهم، هر کس با یکی از آرای اینا مخالف باشه میگن اعلان محاربه، میشه باش اعلان جنگ داد و تکفیرش کرد و کشتش. سوا اون فی المسائل الاصولیه او الفروعیه، مثل محاربتهم للاشاعره. خب اشاعره اکثر اهل سنت به لحاظ کلامی اشعری هم بودن. این جریان به این عنوان اکثر اهل سنت رو تکفیر میکنه، بزرگان اهل سنت، غزالی اشعریه، امام فخر رازی اشعریه، جناب ابو اسحاق شیرازی اشعریه، جناب ابن جریر طبری، اینا همه از بزرگان اهل سنت هم دیگه. حالا در مورد طبری من تردید دارم، ولی در مورد این ستاد دیگه همه اینجوری هم. اینا حتی این جریان ریشه هاشون، حتی میدونید وقتی که طبری که خود ایشون صاحب مذهب جریری، مذهب طبری یکی از مذاهب بزرگ اهل سنت بود که بعدن دیگه اون مذهب رو خلفای بنی عباس اونم منعش کردن، جناب طبری صاحب تفسیر طبری، ایشون میدونید در بغداد وقتی جنازه‌ش رو می‌خواستن تشییع کنن ببرن قبرستان، همین جریان‌های تکفیری افراطی حنبلی، همین جریان‌ها مانع تشییع جنازه جناب طبری شدن، گفتن اینو نمیذاریم تو قبرستان مسلمین دفن کنید. یعنی امام طبری رو تکفیر کردن، گفتن این مسلم نیست، سنی نیست، بلکه اصلا مسلم نیست. این جریان بود که حتی مانع تشییع جنازه طبری میشه، اونم میگه منحرفه و تکفیر میکنه. اینا باید یه تفسیری از توحید و شرک پیدا شده. یه دوره‌ای بعضی از حنابله مطرح میکردن که خیلی از حنابله هم مخالفش بودن، از جمله خود امام احمد حنبل دیدگاهو نداشته. حالا من میگم نمونهشو. در یه دوره‌ای ابن تیمیه اینا رو ترویج میکنه، در یه دوره هم محمد ابن عبدالوهاب، که این خلاف عقیده اکثر علما اهل سنت، این نگاه به توحید و شرک. توده مسلمین از همه مذاهب این دیدگاه رو قبول نداشتن، ولذا هم ابن تیمیه توسط فقهاء سنی تکفیر شد و بازداشت شد. میدونین دیگه، ابن تیمیه توسط فقهاء شافعی و مالکی در شام حکم تکفیر رو شدن، گفتن این آدم منحرفه، بدعت گذاره، و بازداشتش کردن و تو زندان مرد. البته ابن تیمیه هم حرفای درستی داره، من زیاد نگاه کردم منابعش رو، بعضی حرفای خیلی خوب هم داره ابن تیمیه که بقیه بزرگان هم دارن، اونا شما بحث نداره، ولی بعضی حرفایی که بزرگان اهل سنت تحمل نکردن، گفتن این حرفا رو که مطرح میکنه اینا، حتی بعضی از بزرگان فقهای اهل سنتشون رو تکفیر کردن، گفتن مرتده، ولذا حکم دادن باید در زندان باشه و توقیف شد اونجا. گفتن منحرف از اسلامه و قاضی سنی شام گفت تا آخر عمرش در زندان باید باشه، حکم حبس ابد داد و در زندان هم مرد، از دنیا رفت. گفتن این بدعتگزار در اسلامه، کسی که زیارت قبر پیغمبر رو شرک میدونه، اداء شعائر مذهبی در حرم پیامبر رو نفی توحید میخونه. خود این تفسیر بدعت و خروج از دین، نوعی دینسازی است، نسبت دروغ به پیامبر و سلف صالح و عقاید انحرافی شخص خودش رو به نام سلف و سلفی اعلام کرده و بعضی حنابله هم بزرگانشون اینا رو انکار کردن. من یک نمونه که اینجا یادداشت کردم، فقیه بزرگ حنبلی جناب ابن جوزی میگه این عقایدی که ابن تیمیه به اینها مطرح کردن هیچ ربطی به مذاهب اهل سنت ندارد، هیچ ربطی به کتاب و سنت ندارد، هیچ یک از سلف صالح ما این سخنان را نمیگفتند و به اینها معتقد نبودند. میگه نظر امام احمد حنبل هم این نبود، اینها فاقد صلاحیتند که اظهار نظر میکنند و مذهب را چنان عوامانه کردند و صفات خدا را چنان تفسیر حسی و مادی کرده اند و برای او دست و پا و انگشت و سینه و ران و دندان فرض کرده اند که خود این برداشت بدعت است و نگاه مادی به خدای غیر مادی است و معنا کردن احادیث باید به روش مشروع و معقول باشد. این رساله دفع التشبیه مال ابن جوزی، فقیه و متکلم بزرگ حنبلی رو دوستان برید ببینن نگاهش چطوره. و خود حنابلی این حرفا رو تو قرن 4 و 5 به اینا اعتراض کردن و حذفشون کردن از صحنه. بعدن دوباره عرض کردم و بعدم توی دوره اخیرم اینها آوردن سر کار که هر دوشون رو فقهای سنی از چهار مذهب اینها رو در زمان خودشون محکوم و ترد کردن. اما بخشی از روایات برادران اهل سنت که درست همین حرفاییست که اینا باش درگیر شدن، یک نمونه کوچیکه که الان من چند تا فقط روایات از باب تبرک بخونم از منابع برادران اهل سنت و عرضم رو ختم کنم. یک صلوات بفرستید. آقا شعر رو نمیدونم بخونین نخونی، کسی خواب نیست ولی ها مگه خودم خواب باشه. سلامت باشه. خب من چند تا روایت هم بخونم از منابع برادران اهل سنت که روشن بشه این مسئله زیارت قبر پیامبر اکرم، اهل بیت، بزرگان، اولیاء خدا، اصحاب و شفاعت خواستن از اونا که پیش خداوند شفیع باشید، محبت به اونها، توسل به خداوند از طریق اونها، توسل به خداوند از طریق پیامبر اکرم که خدایا من به تو متوسل میشم، نه به پیامبر، به تو متوسل میشم اما از طریق پیامبر که پیش تو عزیز و آبرومنده. اینا همه در منابع اصلی بزرگان برادران اهل سنته. اینا اصلا بحث فقط شیعه نیست، سنی و شیعه اینا رو قبول داشتن و دارن. همین الانم من با جلسات از آفریقا تا بالکان تا مالزی جلساتی گرفتیم با بزرگان و برادران اهل سنت، علمایشون و دانشگاهیانشون بوده، همشون همین دیدگاه رو دارن، همشون همین دیدگاه رو دارن، همین دیدگاهی که ما هم قبول داریم، اونا هم قبول دارن، شما هم قبول دارین و همین روایات میگه. این دیدگاه تکفیری تو بین اهل سنت یه دیدگاه، یه رگه باریکه بدعتگذاره و متاسفانه چون دلار و پول و نفتی دارن و چون حرمین اونجاست میخوان او رو به عنوان چهره اصلی اسلام و سخنگوی اهل سنت مطرح کنن، در حالی که این دیدگاه سخنگوی اهل سنت نیست. سخنگوی اهل سنت همین منابع اهل سنت، سخنگوی اهل سنت بزرگان اهل سنت، سخنگوی اهل سنت روش سیاسی جناب امام شافعی و جناب امام ابو حنیفه است. اینا سخنگوی اهل سنت به لحاظ فقهی، به لحاظ کلامی بزرگان کلامی شد، به لحاظ حدیث هم ایناست و امثال اینها که خدمتتون عرض میکنم. جهان سنی باید سخنگویان واقعی خودش رو داشته باشه، همطور که شیعه باید سخنگویان واقعی شو داشته باشه. قلات و افراطیون شیعه، علی اللهی ها و اینا نباید سخنگوی شیعه باشه. حالا بعضی ها رسما علی اللهی هن، بعضی هم غیر رسمی علی اللهی هن، میگن علی اللهی نیستیم ولی یه جوری از ائمه و اینا حرف میزنن که عملا یه جور الوهیت و ربوبیت میشه که برای اهل بیت قائلن، اینا شرکه. اما عقیده شیعه معتدل و سنی معتدل به لحاظ فقهی، به لحاظ کلامی، به لحاظ تفسیر و حدیث خیلی به هم نزدیکه و اینا متاسفانه تکفیری های وهابی از یک طرف با پول نفت و دستور مستقیم آمریکا و انگلیس و صهیونیسم، از یک طرف هم افراطیون و قلات جاهل شیعه، اینا هر دوشون خطرناکن، هر دو دارن به نظر من هر دو اینا بدعت گذارن، هر دوی اینا خلاف مبانی تشیع و تسنن که مبانی متعادل حرف میزنن. نمونه من چند تا روایت بخونم از باب تبرک و یادآوری. در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 37 نقل میکنه جناب انس ابن مالک، کسی میاد نزد رسول خدا صلوات الله علیه و آله که یا رسول الله، ببینید میان رسول خدا رو شفیع میکنن پیش خدا، متوسل میشن به رسول خدا، میگن شما پیش خداوند آبرو داری، شما دعا کن مشکل ما حل شه. خب شفاعت همینه دیگه، توسل همینه. متو فرقش اینه که ما میگیم، یعنی اهل سنت و شیعه بزرگان همین میگیم، ما میگیم که پیامبر بعد از مرگش هم زنده است، نه که تو دنیاست ولی زنده است. وقتی سلام میکنیم صدای ما رو میشنوه. همونطور که پیامبر در زمانی که در دنیا بود میتونستیم با از طریق او متوسل بشیم به خداوند، پس از رحلتش هم میتونیم. اگر با پیامبر زنده میشد، با پیامبر بعد از اینکه از این عالم رفته چطور نمیشه؟ خود پیامبر مگه سر چاه بدر، شما چرا اولیاء خدا رو میگید مشرکین، مگر سر چاه بدر وقتی که جنازه های مشرکینه که کشته شدن در بدر، پیامبر دستور دادن ریختن تو چاه، مگر پیامبر خطاب نکردن به مردگان مشرکین، به جنازه های کفار، فرمودن که با اونا حرف زدن که آنچه خدا به ما وعده داد ما حق یافتیم، اونچه به شما گفتن دیدید؟ حالا بعد از مرگ یکی از ها پرسیدن آقا با مرده ها حرف میزنید؟ فرمودن بله، میشنون صدای ما رو، جواب نمیتونن بدن. وقتی مرده مشرک میشنوه، رسول خدا نمیشنوه؟ ما ماتریالیستیم، ما معتقدیم کسی که از این عالم رفت نابود شد. جناب انس ابن مالک میگه کسی آمد نزد رسول خدا، عرض کرد یا رسول الله هلکت المواشی و تقطعت السبل. آقا چارپاهامون دارن، معذرت میخوام ترجمه میکنم، شما هم استادای مایید، چارپاهامون از بین رفتن، قحطی شد، بیچارگی شد. فدع الله، یا رسول الله شما دعا کن و از خداوند بخواد که خداوند نعمت و رحمت و برکاتش رو بر ما نازل کنه. توسل چیه غیر از این؟ استشفاء، شفاعت چیه غیر از این؟ در روایت داره رسول الله دعا فرمودن و باران آمد، متوسل شد به پیامبرشون دعا کرد. ما میگیم به پیامبری که در دنیاست میشه متوسل شد، به پیامبری هم که از دنیا رفته میشه متوسل شد. میشنوه به اذن خدا، والا برای پیامبر و اهل بیتش نه ربوبیت قائلیم نه الوهیت قائلیم، نه ما نه شما. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 93 عبدالله ابن ابی الاسود نقل میکنه از انس، میگه مادرم گفت یا رسول الله خادمک ادعو الله له، این خادم شماست براش دعا کنید. توسل چیه؟ پیامبر دست بردن بالا فرمودن اللهم ماله و ولده، خدایا مالش و فرزندانش رو زیاد کن. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 94 صاحب ابن یزید میگه ذهبت بی خالتی الی رسول الله، خاله منو برد پیش پیامبر، عرض کردیم به ایشون که یا رسول الله، عرض کرد به ایشون که یا رسول الله ابن اختی وجه، این خواهرزاده من درد داره، بیماره. فمسح رأسی، پیامبر اکرم دست به سر من کشید و دعا لی بالبرکه ثم توضأ فشربت من وضوئه و ثم قمت خلف ظهره. خب این همینه دیگه، زیارت و تبرک و شفاعت و توسل همین هاست. این که عرض میکنم منابع شیعه و سنی توی قضیه یکیه، متحده، همینه و خلاف این دیدگاه هاست. که خالم گفت خواهر زادم بیمار، پیامبر من دست کشیدن به سر من، برای من دعا کردن، بعد وضوع گرفت، من از آب وضوع ایشون نوشیدم و بعد پشت سر ایشون استادم برای نماز. مستدرک حاکم که دلائل النبوه بیهقی هم نقل میکنه، آدم علیه السلام در توبه از خطا، حضرت آدم وقتی میخواست توبه کنه که خدای متعال ببخشش، دعاش اینه در منابع برادران اهل سنت، یا رب اسألک به حق محمد لما غفرت لی. این شبیهی در منابع شیعه هست که حضرت آدم وقتی توبه کرد برای که خداوند ببخشه، متوسل شد به پیامبر و به آل کسا. سنن ترمذی، الیوم و اللیله، جناب نسائی، سنن ابن ماجه و و. کسی بیماری چشم داشت، آمد گفت یا رسول الله دعا کن واسطه شو نزد خداوند که خدا مرا شفا دهد. رسول خدا فرمودن صبر کنی و تحمل کنی پاداش داره، برات بهتره، ولی اگر میخوای دعا کنم و از خدا بخوام. گفت آقا دعا کنی، خیلی حوصله نداشته درد و تحمل کنه، مثل ماها بوده. فامره ان يتوضأ و یدعو به هذا الدعا، فرمودن وضو بگیر این دعا رو بخون. اصلا خود پیامبر اکرم طبق این روایات دعای توسل رو در واقع آموزش دادن. فرمودن که این دعا رو بخون. اللهم انی اسألک و اتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمه. یا محمد انی توجهتو اصلا آموزش خود پیامبره، اصلا بهش گفتن اینجوری دعا کن. این دعای توسلی هم که چیه؟ میگه که آقای میگن شرکه همینه. پیامبر تو منابع بلدان اهل سنت، از این موارد زیاده، من از هر کدوم یه نمونهشو یادداشت کردم. فرمودن پیامبر فرمودن دعا کن، وضو بگیر، دعا کن، بگو اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمه. یا محمد انی توجهت بک الی ربی فی حاجتی لیقضیها لی، اللهم شفعه. شفاعت همینه، توسل همینه، از خدا بخوا منو شفا بده همینه، چیز دیگه نیست. اینا شرکه. اگه اینا همه ما و شما مشرک، یعنی نه ما و شما، اجداد ما هم مشرک بودن و اصلا پیامبر آموزش شرک داده علیه بالله. روایت جناب ابن عباس نقل میکنه از خلیفه دوم عمر ابن خطاب، میگه ایشون گفت اللهم انا نستسقیک به ام نبینا، یعنی متوسل شد به عباس عموی پیامبر، چه رسه به خود پیامبر. یعنی خلیفه دوم نه که متوسل به پیامبر، پایین تر خیلی، متوسل به عموی پیامبر شد، گفت خدایا به حق عموی پیامبر ما، اللهم انا نستسقیک، باران بیاد و نستشفع به شیبته، به خاطر آبروی ریش سفید عموی پیامبر ما، ایشون رو ما شفیع میگوییم. وقتی به عموی پیغمبر میشه شفاعت، استشفاع میشه، به خود پیامبر نمیشه؟ شرکه. باب شفاعت صحیح بخاری جلد 1 صفحه 159، رسول خدا فرمود من سمع الاذان و دعا به کذا، هر کس اذان رو شنید و این دعا رو خوند، حلت له شفاعتی یوم القیامه، در روز قیامت مشمول شفاعت منه. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 654، رسول خدا فرمود ما من میت یموت یسلی علیه امت من الناس یبلغون معا کلهم یشفعون له الا شفع فی. سنن ترمذی و چند مورد سنده دیگه. جناب انس میگه سألت النبی ان یشفع لی یوم القیامه، گفتم یا رسول روز قیامت شفیع من شو. پیامبر فرمود انا فاعل، خواهم کرد، شفیعت خواهم شد، شفیع همه مؤمنین که صلاحیتش داشته باشن من خواهم شد. بعد اون میگه که آقا خیلی جالبه، میگه بده که یک وعده سرخرمنی نداده باشه، میگه اونجا کجا پیداتون کنی؟ حالا به ما میگه شفاعت میکنم، من اونجا کجا شما رو پیدا کنم تو روز محشر؟ میگه که سألت النبی ایش فعلی یوم القیامه، قال صلی الله علیه و سلم انا فاعل، قلت فاین اطلبک، کجای اونجا من کجا پیداتون کنم؟ فرمودن صراط. بعد گفت اگه اونجا ندیدم تون، حالا احتیاطا میگه اگه اونجا ندیدم تون کجا پیداتون کنم؟ فرمودن میزان. گفت اگه اونجا ندیدم، فرمودن اندل هاوز، بالاخره منو خواهید دید، یه جایی میبینی منو. مکرر در منابع برادران اهل سنت که اصحاب میرفتن کنار قبر رسول خدا، دعا ازشون میخواستن، شفاعت میخواستن، متوسل میشدن، استقصاء میکردن، شفاء مریض میخواستن. یه مورد ابو عبدالله بخاری میگه که ایشون نقل میکنه در بحثش، میگه نه فقط رسول خدا، بلکه دقت بفرمایید، میگه نه فقط به رسول خدا میشود متوسل شد، یعنی به خداوند میشود از طریق رسولش متوسل شد و شفاعت خواست، بلکه شهدا، به همه شهدا میشود متوسل شد. عبارت جناب ابو عبدالله بخاری. میگه حتی به مؤمنین صالح میشه متوسل شد، چه برسه به انبیا و اهل بیت. میگه بر سر قبرشون میرید، ما رو میبینن و میشناسند و جواب سلام ما رو میدند. خب اینا شرکه. مرگ نابودی نیست، ما ماتریالیست نیستیم. در باب بناء بر قبور که آیا صرف بناء بر قبور حرامه مطلق هر طور باشه به هر نیتی؟ بله. درست. بله همینطوره. اونم که نوشتن ببینید این شفاعتی که اون چیزایی که در مسجد النبی و مسجد الحرام میبینید یه بخشیست مربوط به دوران عثمانی هاست. دقت کنید، دوران امپراتوری عثمانی. عثمانی ها که حنفی هم بودن به لحاظ این مذاهب و اینا نزدیک به همین مبانی بودن. لذا شما ببینید در مسجد النبی رو دیوارا هم اسم خلفا هست هم اسم ائمه 12، دیدید دیگه اسم همه هست. او یک سنیگریه، این سنیگری سنی معتدله، همونطور که شیعه معتدل. این ما قبول داریم که بخشی از آثاری که الان در مکه و مدینه در حرمین شریفین هست مربوط به او دورانه، که اینا رو می‌خواستن خراب کنن، الان نتونستن خراب کنن. اما این دورانی که توی 100 سال اخیر هر چی که دارن میکنن همش نفی ایناست. حتی عرض کردم قبور اصحاب رو دارن محو میکنن، قبور اهل بیت و محو، قبور و مزار و آثار، هر چه آثار از اینا هست و خود پیامبر اکرم. من عقیده‌ام اینه که اگه اینا از مسلمین نمی‌ترسیدن، همون گنبد سبزی هم که بالای مزار شریف پیامبر، همون هم از بیخ می‌زدن، بعد به جاش برای خودشون کاخ درست می‌کردن. بنا بر قبور آیا مطلقش حرامه؟ در روایت باز برادران منابع برادران اهل سنت، اول من بنا حجره قبر النبی صلی الله علیه و سلم، اول کسی که با آجر بنا ساخت، بعد ان کانت مقومه به جرید النخل، عمر ابن الخطاب، ثم تناوب الخلفاء على تعمیرها. اولین موردی که بنا بر قبر پیامبر شد که آجر و ساختمان ساختن بر روی قبر پیامبر در زمان خلیفه دوم بود. چطور هر نوع بنا بر قبور حرامه؟ روایت تخریب بنا بر قبور در مسند احمد حنبل، ایشون نقل میکنه از علی ابن ابی طالب از رسول خدا، بعد میگه که بنا بر قبور تخریب چی؟ و میگه بنا بر قبور دو نوع با دو هدفه و مخلوط نشه. حالا علمای ما هم بحثو کردن، یه وقت بنا بر قبور برای قبله درست کردن و صورت سازی و تمثال پرستی است که تقلید مسیحی ها و بودایی ها و هندویزم و بت پرستی و ایناست، یا مرده پرستی است، اینا بد، اینا بدعت اگه به نام دین انجام میشه. اما یه وقت صحبت احترام به قبره و این مزاری باشه، کسانی بیان اونجا و طبق همین دعاها، همین روایات، همین زیارتنامه‌ها که همه از معصوم رسیده، از خود پیامبر بخشش رسیده، اگر تسویه قبر با خاک به معنای منع هر چیز به اصطلاح حتی سنگ قبر باشه، در کتاب جنایز در جامعه بخاری به نقل از سفیان تمار، صحیح بخاری جلد 2 صفحه 128، انه را قبر رسول الله مسنما. میخوام بگم که عقاید شیعه و سنی در اینجا طبق منابع حدیث شیعه و سنی یکیه. هیچ کدوم از قدما و بزرگان سنی و شیعه اینا رو شرک نمیدونستن. این مذهب تکفیری داره این کارا رو. اصلا این بناهایی که بر قبور حرمین شریفین ساخته شده، کی ساخته اینا رو؟ خلافت عثمانی، همین حکومت عثمانی ساخته دیگه. همه هم سنی بودن، همه هم حنفی بودن. و آخرین عرض، آخرین دیگه گفت آخری واقعی دیگه آخری واقعی واقعی که دیگه تمومش کنم. ببینید راجع به اهل بیت، تعبیری که حالا روایاتی که در باب سید الشهدا و امام حسن و امام حسین رسیده، این تعبیر رو من جناب مودودی، دیدید کتابشو، رهبر جماعت اسلامی پاکستان، از بزرگان احناف است و خیلی انسان شریفیه، من کتابشو بحثشو خوندم. پاکستان هم که رفتم با دوستان جماعت اسلامی در اونجا چند جلسه داشتیم در اسلام آباد و کراچی و اینا، بله کتاب خیلی زیاد دارن و خیلی هم اینا علمای بیدار دارن، این جریانای جماعت اسلامی پاکستان خیلی علمای بیدار و فهمیده ایان. میدونید جناب مودودی جزو اولین کسانی بود که به امام بعد از انقلاب تبریک گفت و گفت این انقلاب اسلامی است. اینا شیعه ان، ما سنی، ولی این انقلاب اسلامی است، برای عزت اسلام آمده. و رهبری هم، مقام معظم رهبری هم شما میدونید از قبل از انقلاب ایشون شاید جز اولین معدود کسانی باشه که آثار روشنفکران و علمای بیدار سنی اهل سنت رو به زبان فارسی ترجمه کرد. ایشون هم کتاب مودودی رو ترجمه کردن قبل از انقلاب به فارسی، هم آثار اخوان المسلمین و سید قطب و اینا رو ترجمه کرد، بله، که هم قبل از انقلاب این کارو کردن، و همون ترجمه تفسیر فیضلال القرآن که یه جلدش ایشون ترجمه کرد قبل از انقلاب. برای همین حالتی که ما فکر سنی سالم معتدل و شیعه معتدل متحد شن برای انقلاب اسلامی، اینم خیلی مهمه. یعنی مقام رهبری قبل از انقلاب معدود افرادی بودن توی علمای شیعه که آثار اهل سنت رو ترجمه کردن به زبان فارسی که روشنفکران و علمای مسلمان در ایران با اینا آشنا بشن و با هم نزدیک بشن. اونجا جناب مودودی تو آثارش داره که میگه که قضیه یزید، قضیه حسین ابن علی دیگه آخر جلسه گریز به کربلا بزنه. قضیه مسئله سید الشهدا علیه السلام جناب مودودی میگه اصلا به نظر من در کربلا در جنگ اسلام و کفر بود، بحث داخلی اسلام و مسلمین نبود اصلا. تعبیری که جناب احمد حنبل اصلا داره، جناب احمد حنبل دوستان دیدین میگه از نظر من خلافت اسلامی با حسن ابن علی تمام شد، آخرین خلیفه مسلمان حسن ابن علی است. یعنی پنج خلیفه ما بیشتر نداشتیم. بعد از اون دیگه معاویه و معاویه به بعد ایشون سریعا میگه اینا رو من خلیفه اسلامی نمیدونم اصلا، اینا ملوکیت و سلطنت و استبداد. این خود جناب احمد حنبل بگید تا بعد. حالا ببینید راجع به همین اهل بیت، حالا شما که به شما گفتن نداره یه حرف، علمای بزرگ اهل سنت در ایران هم احناف هم شافعی تو مسئله سید الشهدا و کربلا و عزاداری سید الشهدا همیشه بودند و حضور داشتند و همین الان باعث افتخار در اکثر نقاط جهان اسلام اینطور، غیر از چند تا کشور که همین آثار تکفیری ها هست، غیر از اینا در اکثر کشورهای جهان اسلام اونایی که آشنان با مسئله کربلا و اینا بزرگان اهل سنت حضور دارن. من عرض کردم کابل بودم چند ماه قبل، دوستان بگفتن همین عاشورای اخیر در کابل، روز عاشورا بزرگترین تجمع عزاداری سید الشهدا تو خیابونای کابل، علمای اهل سنت و علمای شیعه در صف اول عزاداری بودند، در صف اول بودند و اصلا سخنران جلسه یا عالم اهل سنت بود. خب این دیدگاه بوده بین ما، به این گفتن به شما نداره. شاعران بزرگ ما، حتی هم جناب جامی که خب دیدگاهش نسبت به رافضی و اینا معلومه چه دیدگاهی داره، در این حال ایشون دیدید بزرگان اهل سنت اشعاری که در مد اهل بیت، زیارت قبر سید الشهدا، زیارت قبر امیرالمومنین اینا دارن. خب این دیدگاه بین ما روشن، بین اهل سنت در آفریقا، در بالکان، در شرق آسیا من دیدم کاملا براشون مسئله روشن. اما یه ایده اومدن این وسط چی کردن. من فقط یه نمونه عرض بکنم که چجوری این قضیه رو به اصطلاح چیز کردن. یک تعبیری داره جناب احمد حنبل در مورد یزید، از ایشون میپرسن که خب یزید آمد مدینه رو غارت کرد و تو قضیه کربلا هم فرزند پیغمبر رو کشت. داره که یه روزی پسر ایشون ازش پرسید که پدر ما یزیدی هستیم؟ ایشون احمد حنبل گفت این چه سوالیه؟ اگه به عبارت جناب احمد حنبل میگه آیا میشود کسی به خدا و قیامت معتقد باشد و ولایت یزید را بپذیرد؟ میشود؟ این چه سوالیه میپرسی؟ میگه آیا لعن یزید میکنی؟ ما احمد حنبل میگه که چگونه کسی را لعنت نکنم که خدا لعنت کرده است؟ میپرسی کجا خدا لعنتش کرده؟ خدا کی رو لعن کرده؟ آیاتی از قرآن رو میخونه که آخرش ختم میشه به اولئک الذین لعنهم الله، که جناب احمد حنبل میگه اینا مصداق همین آیات از جمله یزیده. و بعد میگه که جناب احمد حنبل نقل میکنه که پیامبر خدا فرمود قاتل حسین در تابوتی از آتش خواهد بود و نصف عذاب جهنم رو خواهد چشید. این تعبیر نقل میشه. علامه هلی این رو در کتابش نقل میکنه و بعد میگه بزرگان اهل سنت از مذاهب مختلف، که اینه علامه هلی قرن هفت اون موقع، میگه بزرگان اهل سنت از مذاهب مختلف در دوران ما و قبل از ما همواره عزاداری حسین کردند و میکنند. بعد میگه جناب ابوالفرج ابن جوزی از بزرگان حنبلی از ابن عباس نقل میکند که خدا به رسول خود وحی کرد در احادیث قدسی که اگر به خاطر یحیی بن زکریا 70,000 نفر در بنی اسرائیل مستوجب قتل و مجازات شدن، به خاطر فرزند تو حسین باید دو برابر این مجازات بشن. در این امت اونایی که جنایت کردند دو برابر یحیی باید مجازات بشن. اینا رو علامه هلی نقل میکنه. بعد برخلاف همه بزرگان علما، برخلاف حتی جناب عرض کردن، برخلاف جناب ابو حنیفه که اصلا حرکتش حرکت حسینی و علوی است، میاد با فرزند زید یعنی با نوه سید الشهدا بیعت میکنه ابو حنیفه و میگه جهاد در رکاب آل علی ثواب 50 حج رو داره و میگه هر کس در رکاب آل علی و فرزندان حسین و حسن شهید بشه مثل شهید بدر و احد که پیش چشم پیامبر شهید شده، هر کس با بنی امیه و بنی عباس بجنگه در ایران. خب اینا فتوای ابو حنیفه است و او هم عملشه که رفت زندان. همه میدونید دیگه حاکم عباسی خواست ایشون بیاد قاضی القضات رئیس دستگاه قضایی، حکومت بشه، قبول نکرد. و رفت زندان دیگه. بله بعدها بود که خلفای عباسی فقه ابو حنیفه رو به عنوان فقه رسمی خلافت عباسی و حکومت مطرح کردن، اونم انگیزه هایی داشتن و حالا چرا این کارا شد بحث دیگریه. ولی تا زمانی که خودش زنده بود ایشون، خود ابو حنیفه علوی بود، احمد حنبل هم که عرض کردم، امام شافعی هم که تکلیفش روشنه، میگه به من میگید رافضی، من محب اهل بیتم، بله رافضی هم. اگر حب اهل بیت رافضی گریست، من رافضی هم. اینا تکلیفشون روشنه. اما ببینید حالا این دیدگاهی که آمده، من فقط چند تا جمله بخونم باز از ابن تیمیه تو منهاج السنه. اولا اول کتاب این عبارت رو آورده، میگه که به خدا سوگند این همه تحقیق در تاریخ و مذاهب و ملل کردم، حتی یک شیعه امامیه نیافتم که آدم خوبی باشد در تاریخ. از کینه رو ببین از کجا شروع میشه. این پدر معنوی این جریان هاست. تو رساله معارج الوصول میگه که شیعه که هیچ، همه عقاید قبلی ها از نظر من مشکل دارد، اعتقاداتشون اصول عقاید همه سنی ها مشکل داره. هر کس در ادله قرآن در آیات قرآن هم بیندیشد باب انحراف باز میشود. میگه نه فقط بعد اونجا نه فقط فلاسفه رو، نه فقط متکلمین رو، بسیاری از مفسرین بزرگ سنی رو، مفسرین بزرگ سنی رو میگه اینها منحرفن، اینا مسلم نیستن، عقایدشون انحرافیه، تکفیر میکنه. حتی اشاعره رو دیگه بین اهل سنت، اشاعره دیگه مشهورن به چی؟ به جریانی که خیلی جزمیان دیگه، خیلی راحت میگن شما منحرفید به همه. باز این اشاعره رو تکفیر میکنه. باز این کیه؟ باز این میگه اشاعره کافر بودن همه. میپرسه چرا کافر بودن؟ میگه که چون بالاخره اونا هم تن دادن به تفکر در قرآن، تفکر استدلالی، استدلال کردن علیه معتزله. اصلا استدلال نباید بکنه. ببین میگه اونا هم گمراهن، دینشون دین نیست، همه اینها بدعت است. هر کس غور عقلی کند به این شکل وارد ضلالت شده است. و بعد کینه عجیبش به اهل بیت و به آل کسا، که حالا چقدر اون روایت آل کسا در منابع اهل سنت، من منابع اهل سنت، من اینجا حدود 20 روایت یادداشت کردم از منابع درجه اول برادران اهل سنت، شما ها میدونید همه، که راجع به همون قضیه آل کسا آل عبا، که کی بگوشه ها اینجوری اذیت کردی، من باید یه ساعت دیگه صحبت کنم، بهانه دیگه، من باید دوباره صحبت کنم یک ساعت. بله این حیف ناقص بذارم، این اجازه بدید ناقصه، چون من دیگه شما هم گیر نمیادم، حواستون باشه شما ها رو چجوری باید گیر بیارم من. نه ما شما رو گیر بیارم. گفت علما، گرگان به علما گفتن، گفتم آقا یک کم باید ببینین مردم پایین منبراتون چی میکشن، چون شما همیشه علما همیشه منبر میرن کار ندارن، اون پایین مردم چی میکشن. حالا من میخوام یک کمی شما ببینید اینجا یک صحنه قیامته. بله ببینید مردم پایین منبرای شماها چی میکشن. هر چی از اون پایین میگه آقا بس دیگه بابا، ولی ما که فهمیدیم. نه باید دوباره درست بفهمید. من فقط این توضیح نمیدم، فقط این بخشی از تاریخ دارم میخونم. ببینید این تعبیرات که من 30-40 مورد یادداشت کردم، یکیشو فقط عرض بکنم راجع به اینکه اهل بیت چیه. ایشون میگه که عرض کردم ابو حنیفه، شافعی، احمد حنبل همه ضد یزیدن، همه حسینیان، موضوعشون روشن، همه حسینیان و ضد یزیدن. کینه عجیب یه آدم به اهل بیت پیغمبر، یه کتاب افراطی پر از دروغ و تهمت، همین آل سعود دارن منتشر میکنن با پول نفت و برای که مسلمین رو به جان هم بندازن کتاب رو پخش میکنن. تو مدینه کتاب رو به زور دادن به ما، که من البته بعد از اون توفیق نداشتم بخونم این رو، به هم به زور دادن، رفتم نشستم خوندم، دیدم عجب. حالا حرفای درستن همه، هیچ کس همه حرفاش باطل نیست. من نمیخوام بگم هر کس همه چیز که گفتن باطل، نه حرف حسابم زیاد دارن، اما این نکته ها رو ببینید حالا چجوری مسلمین رو به جان هم میزنن، خون هر کس محب اهل بیت اینجوری خونش هدره. و احمد حنبل میگه کار یزید حمله به اصل اسلامه. ایشون تو منهاج السنه فصل 44 یا 45 من یادداشت کردم، میگه که راجع به شهادت حسین ابن علی، میگه درسته حسین مظلوم بود، یزید هم کار خوبی نکرد، ولی اونی که خیلی خیلی بد بود و خطرناک بود قتل حسین نبود. چی بود؟ این بود که شیطان از ماجرای قتل حسین استفاده کرد، دو تا بدعت بین مسلمین رایج کرد. یکی بدعت اندوه خوردن بر حسین، یکی بدعت عزاداری بر حسین. دقت میکنید؟ اینو بذار کنار دیدگاه ابو حنیفه و شافعی و احمد حنبل. میگه درست حسین نباید کشته میشد، بهتر بود کشته نشه، اما مهمتر از قتل حسین این بود که عزاداری بر حسین باب شد بعد از قتل حسین. از این جهت بد بود کربلا که این بدعت راه افتاد، عزاداری عاشورا. این بدعت و کفر است، باعث تفرقه بین مسلمین شده. بعد حالا تو روایت ما هست که اصلا اولین کسی که عزاداری امام حسین رو کرد خود پیامبر بود. در روایات هست که وقتی قنداقه سید الشهدا رو آوردن پیامبر در گوش ایشان اذان و اقامه بگه و نام شریف حسین رو بگذاره بر ایشون، پیام و گفتن که حسینون منی و انا من حسین، پیامبر اونجا فرمود اشک ریخت. بعد حضرت فاطمه صلوات الله علیها پرسیدن که چرا اشک می‌ریزید؟ فرمودن که دارم می‌بینم که اینو سرش رو از قفا می‌برند تو همین امت، دارم اون صحنه رو دارم می‌بینم. خب اول کسی که روضه ابو عبدالله خوانده خود پیامبر اکرمه. حالا میگه که بعد یادش میره که گفته یزید گناهکار بود. دیگه فرصت سوال و جواب نداریم، حالا باش، ما که حاضریم، اینا حاضر نیستن. عرشبت که ما تازه گرم شدیم. میگه که بله یزید، ها بعد یادش میده گفته یزید یه گناهی کرده، یه پذیرفت که بالاخره یه گناهی کرد. حالا ولو گناه عزاداری امام حسین بزرگتره از گناه قتل حسین، ولی بالاخره یه گناهکی هم کرده یزید. بعد یادش میده، میگه که شروع میکنه به توجیه یزید، میگه هر چه در مورد بی حرمتی او به زنان اهل بیت و دختران رسول خدا و فرزندان حسین و گرداندن اسرا در شهر گفته شده همه دروغ و تهمت است. حالا این همه رو دیگه کفار نقد کردن، چه برسه به سنی و شیعه، چه برسه به شیعه و سنی، همه اینا تو تاریخ مسلماته. میخواد اون رو تبرئه کنه. آنچه هواپرستان، اینجا رو گوش کن، اونچه هواپرستان گفتند که حجاج ابن یوسف ثقفی بزرگان آل رسول را کشته، آن هم دروغ و تهمت است. کینه به فرزندان پیغمبر در این حد که حجاج ابن یوسف ثقفی را میخوای تطهیر کنی؟ چیزی که تاریخ مسلمه، که تو منابع اهل سنت محکمتر از منابع شیعه است اینا، که خیلی از بزرگان اهل سنت رو همین حجاج و دستگاه حجاج کشتن. اصلا هرچه سنی معترض به اموی و عباسی بود. بله بله 120,000 در منابع اهل سنت خیلی بیش از اینه که 120,000 حجاج. وقت جناب ابن تیمیه میگه که این تهمتای بی خودی چرا به حجاج میزنن، ایشون این کارا رو نکردن. بعد میرسه به این آیه، قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. میگه این آیه هم از اون آیات مبهم و مجمل قرآنه، معلوم نیست تفسیرش چیه، این آیه تفسیرش روشن نیست، ولی هرچه باشد مربوط به فرزندان پیامبر نیست، مربوط به فرزندان علی و فاطمه نیست، منظور کل قریش است. خب ما تو منابع درجه یک اصلی منابع اهل سنت هم تو که برادرمون فرمودن غیر از اینکه راجع به حجاج و یزید و اینا هستش، اینا راجع به خود تعریف اهل بیت. ببینید جامع صحیح ترمذی و مسند احمد حنبل، تفسیر ابن کثیر، که حالا ابن کثیر هم پیش آقای محترمه، پیش ما هم محترمه در حد حرفایی که به ایمان یک عالم خطا و درست هم داره، میگن اینا که در سال 8 هجری که آیات براءت از مشرکین نازل شد، 10 آیه شریفه در باب براءت از مشرکین نازل شد، قرار شد ابلاغ بشه به مشرکین مکه که صفا جدا بشه. از بزرگان اصحاب که طبق بعضی نقها جناب ابوبکر آیات رو گرفتن و رفتن. اینو عرض کردم، هم مسند احمد حنبل، تفسیر ابن کثیر، صحیح ترمذی و چند منبع دیگه. جبرئیل آمد نازل شد بر پیامبر اکرم و از طرف خدای متعال گفت که لا یبلغ عنک الا انت او رجل منک. این آیات براءت رو فقط یا خود شما ابلاغ کن به مشرکین، یا رجل من اهل بیتک، رجل منک یا رجل من اهل بیتک، دو جور نمیشه، یا کسی از اهل بیت. جناب ابن عباس به تفصیل بحث میکنه راجع به این قضیه، ابلاغ میکنن به صحابی بزرگ پیامبر که رسول خدا فرمودن این رو باید یا خودم یا یک کسی از اهل بیت ببره، ایشون برمیگرده که آیا در مورد من مسئله هست، آیه نازل شده؟ پیامبر میفرمان نه، هیچ توبیخی در مورد شما نیست، هیچ تعریضی به شما نیست، منتها خدای متعال فرموده این رو یا خودم یا رجلی از اهل بیت من ابلاغ کنه. که اینجا کلمه اهل بیت تعریف میشه که چیه، که مصداقش چی بوده و کی. یا این تعبیری که یک از بزرگان اهل سنت، اینو از ایشون من یادداشت کردم، در افغانستان ایشون این تعبیر رو به کار برد برای من، ایشون خودش حنفی بود ولی میگفت که میگفت از این تعبیری که جناب امام شافعی میگه که اگر حب اهل بیت رافضی گریست من رافضیم، معلوم میشه در نظر ایشون هم اهل بیت درسته شامل همه بستگان پیامبره از جمله زوجات النبی صلوات الله علیهم، ولی کن در عین حال مصداق خاص حب کدام بخش از اهل بیت رافضی گری دانسته میشد؟ معلومه که حب کیا میگفتن رافضی گریست. شافعی میگه اگه حب اونا رافضی گریست من رافضیم. وقت راجع به این که اینا کیان، ایشون میگه که مصداق این مودت فی القربا آل کسا هم نیست. در روایت داره در منابع باز ببینید صحیح مسلم، فضائل الصحابه جناب احمد حنبل، مسند ابن راهوی، مستدرک حاکم، سنن کبرای بیهقی، جامع البیان تبرسی، در بابی که نقل میکنه جناب ام سلمه که آمدم وارد آل کسا بشم، پیامبر فرمودن تو پیش من عزیزی ولی اهل بیت اینا هستن، این پنج نفرن، علی و فاطمه و حسن و حسین. جناب عایشه ام المؤمنین قالت، ایشون گفتن که خرج النبی قداد، صبح ایشون بیرون آمدن، و علیه مرتم مرحل من شعر اسود، فجاء الحسن ابن علی فادخله، حسن آمد، پیامبر فرمودن بیا زیر کسا، ثم جاء الحسین گفتن بیا، ثم فاطمه، ثم علی گفتن بیا، ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. عمر ابن ابي سلمة ربيب النبي میگه لما نزلت هذه الايه انما يريد الله فدعا، پیامبر صدا زد فاطمه را و حسن را و حسین را، اونها رو برد زیر کسا و عبا، و علی خلف ظهره، علی اونجا بود، گفت شما هم بیا، آمد. بعد همسر یکی از بستگان پیامبر اونجا بودن، گفت منم بیام، گفتن نه شما پیش من محترمید عزیزید، اما اهل بیت که خداوند فرموده اینا. ثم قال اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس، و فرمود صلوات بر من بدون صلوات بر آل من ابتر است. این روایت در 5-6 منبع از منابع برادران اهل سنت. ایشون چی میگه اینجا؟ ایشون این تعبیر رو به کار میبره، میگه اصلا این مودت فی القربا تفسیرش معلوم نیست، اون چی که مسلمه هیچ دلیلی نداریم که در مورد این 5 تن باشد یا در مورد اهل بیتش باشد. این آیه در مورد کل قریشه، و این عبارت که جناب احمد حنبل روایت رو نقل میکنه، ایشون جواب احمد هم میگه میخوام جواب علامه هلی رو بدم که رافضیه، ولی در واقع جواب احمد حنبل رو دارم، چون علامه هلی استناد کرده به حرف و به روایت جناب احمد حنبل. ایشون به عنوان که جواب هلی رافضی رو میخوام بدم، در واقع میاد به مقابله با احمد حنبل، میگه که این عبارت ایشون من ترجمهش کردم عرض بکنم، میگه آقا یزید هم مثل پادشاهان و خلفای قبل از خودش یکی از اونا، تازه یزید از خیلی ها بهتر بود، از مختار مثلا، از مختار بهتر بود، از او که آمده انتقام ابا عبدالله. حالا میدونی شیعه نسبت به مختار دفاع مطلق نمی کنه، ما در منابعمون راجع به مختار روایات متعارض هست، در بعضی روایات مختار ازش دفاع شده چون انتقام فرزند پیامبر رو گرفت، در بعضی روایات ما هست از اهل بیت که مختار رو قبول نکردن، گفتن این مثلا ما در مورد نیتش و انگیزش و اینا معلوم نیست چجوره، لذا در مورد مختار اختلاف هست در منابع شیعه. اما در این حال این میگه مختار از یزید بدتر بود، یزید که امام حسین رو کشته بهتر از مختار که آمده انتقام امام حسین رو گرفته. ببینید کینه به اهل بیت رو. بعد میگه که حد اکثر چیزی که در مورد یزید میشود گفت این است که حالا یه گناهی کرده و مرتکب فسقی شدن ایشون، اما این لعنت‌های قرآن که لعنت‌های قرآن و پیامبر لعنت نوعی و جنسی است نه لعنت شخصی. خب شما داری جواب کی رو میدی؟ جواب جناب احمد حنبل داری میدی که احمد حنبل آیاتی از قرآن رو خوند گفت این آیه ها همه با استناد به این آیه ها من لعنت یزید میکنم، داره جواب اون رو میده. بعد توجیه میکنه میگه این که در مورد قتل عام 3 روزه مدینه و جنایت حره اهل حره اینا رو گفتن، اینم توجیه داره، بله قبلا چند بار یزید خلیفه با آنها اخطار کرد، گوش ندادن. خب در مدینه چه کرد یزید؟ آقا در روایت شیعه و سنی چی آمده؟ گفت جان و مال و ناموس مسلمین 3 روز بر شما حلال، در روایت داره نیروهای یزید ریختن تو شهر، حداقل در اثر اون تجاوزا که شد در بعضی روایت نقش شده که بیش از 1000 ولد و زنا به دنیا آمد. یعنی به زنان و دختران مسلمان تجاوز میکردن به عنوانی که اینا محاربن. خب چطور اینو توجیه شما میکنه؟ رو کینه با اهل بیت. میگه قتل عام سه روزه مدینه و اینا، بله توجیهش اینه که چند بار قبلا یزید اخطار کرد گوش ندادن. حالا اینجاست جالبه، میفرماید آقا که بله یزید صاحب کرامت نبود، صاحب کرامت نبود. چرا صاحب کرامت نبود؟ آقا چرا شکست نفسی میفرمین؟ صاحب کرامت هم بودشون. میگه نه صاحب کرامت نبود، لذا وقتی که به احمد حنبل گفتن چرا هیچ حدیثی از یزید نقل نمی کنی، ایشون گفت که یزید مگر چه کرامتی دارد که من از اون حدیث نقل کنم. ایشون این مقدار کوتاه میاد که یزید صاحب کرامت نبوده. بعد میگه اما یزید همه اشراف و بزرگان را که نکشت. چرا مبالغه میکنن؟ مقتولان یزید به 10,000 نفر هم نرسید. این عبارت ابن تیمیه است، برید ببینید تو کتاب. مقتولان یزید به 10,000 نرسید. این که میگویند خون کشته های قتل عام مدینه تا قبر پیامبر رسید، نه تهمت است، فقط تا باغچه مسجد النبی رسید. اینا عین عبارات ایشونه در کتاب، تا باغچهش اومده. به ذریع پیامبر که نجس نشده، خونی نشده، اشکال نداره. ولی ایشان احترام قبر رسول را نگه داشت، احترام قبر رسول خدا را نگه داشت. یزید هیچ اهانتی به قبر رسول نکرد، به کعبه هم بی احترامی نکرد. بله حسین مظلومانه شهید شد، نمی شود گفت حسین مهدور الدم بود، چون خروج علیه خلیفه یزید نکرد. او خلیفه نباید خروج کرد، حسین خروج نکرد، فقط میخواست اجازه دهند به خانه اش برگردد یا به ملاقات یزید برود و اینها خروج نیست. البته قبل قتل حسین هم مثل قتل هر کسی دیگری است، کار خوبی نیست، ولی خون حسین و بنی هاشم با خون غیر آنان فرقی ندارد. عرضم تمام. فقط ببینید این نگاه اهل سنت نیست. نگاه اهل سنت همین نگاهی که بزرگان اهل سنت داشتن، که من نمونهشو از ابو حنیفه، شافعی، احمد حنبل اینا نقل کردم. ما باید بله بله همینطوره، درست همینه، همینطوره. میگن این ما هم باید همین رو هی بگیم، اینو باید شما هم بگید، منم باید بگم. ببینید اینا خیلی مهمه ها. الان دارن فرمایش ایشون اینه، میگه این حرفا عقیده هیچ کدوم از ما اهل سنت نیست و راست هم میگن. منم همین دارم میگم، میگم اینا عقاید اهل سنت نیست. تو بعضی شیعه ها تبلیغ میکنن که اهل سنت این عقایده دارن، از اون طرف هم اونا تبلیغ میکنن. این دوتا جریان رو باید ما و شما جلوش بیستیم. ما باید به اینا بگیم آقا اینا تعبیر ایشون تعبیر قشنگ میگن، این عقاید شخص ابن تیمیه است که بعضی از شاگردان خودش هم قبول نداشتن و علیهش کتاب نوشتن. و من عرض کردم فقهای بزرگ اهل سنت اینو تکفیرش کردن و بازداشتش کردن. البته طرف محمد بن عبدالوهاب هم همینطور بود. ما یه مقداری باید همه به هم کمک کنیم ان شاء الله که این فضای بدبینانه شدیدی که به نظر من از سر جهله، که او فکر میکنه سنی، همه سنی دشمن اهل بیتن، سنی ها تو جنگ حسین و یزید هم طرف یزید هم، سنی ها در قتل اولاد پیغمبر دست دارن یا طرفدارن یا توجیه میکنن. این باید از تو فکر شیعه بیاد بیرون، دروغه. و همینطور بزرگان و علمای اهل سنت باید مراقب باشن این دیدگاه های خطرناک که دارن اینا خودشونو به عنوان سخنگوی سنی در دنیا مطرح میکنن، در حالی که خلاف منابع حدیث سنی، خلاف مبانی کلامی بزرگان اهل سنت، خلاف روش ابو حنیفه و شافعی است. این باید جا بیفته بین شیعه و سنی. ببخشید من هر بله راهکارش همینه که شماها ببینید الان اینجا علمای شیعه و سنی میفرمان چیکار کنیم، با چه راهکاری این فرهنگ گسترش پیدا کنه. راهکارش اینه که عالم سنی به مردم سنی رو بگه که آقا ما دیدگاه های ما با دیدگاه های ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب اینا بدعت گذارن، منابع ما ایناست. عالم شیعی به مردم شیعه بگه، بگه آقا اهل سنت، حالا به خصوص اهل سنت ایران که قطعا اینطوره و خیلی از کشورهای غیر ایران هم من دیدم از نزدیک، من تعارف نمیم واقعا دیدم اینا رو. اسم فاطمه میاد، بزرگان علما سنی، من تو جلسه دیدم اسم حضرت فاطمه زهرا، فاطمه صدیقه آمده صلوات الله علیها، عالم بزرگ سنی، چشماش پر از اشک و گریه میکرد. اینو باید عالم شیعه به مردم شیعه بگه بابا اهل سنت اهل بیت رو دوست دارن، قبول دارن، علی و فاطمه و حسن و حسین و اولادشون رو قبول دارن، اهل سنت مهدویت و ظهور و انتظار رو قبول دارن. حالا بحث ای که مهدی به دنیا آمده نیامده، مهدویت شخصی، مهدویت نوعی، ولی اینا تو منابع اهل سنت، همه ما منتظر مهدیم، همه ما منتظر عدالت آخر زمانیم، همه ما شیعه و سنی قبول داریم که فرزند پیامبر خروج خواهد کرد و عدالت جهانی رو برقرار خواهد کرد و از اهل بیت و از فرزند پیامبر، فرزند علی و فاطمه است. اینو همه ما قبول داریم. اینو باید عالم شیعه به مردم شیعه منتقل کنه، عالم سنی به مردم سنی منتقل کنه. اما ببخشید یه نکته دیگه هم عرض بکنم. ببینید برادران، من بعضیا من به دو گروه منتقدم، چه شیعه چه سنی. یکی او گروهی که هم میگردن موارد اختلاف رو بگیرن برجسته کنن، درست دقت میفرمایید؟ یکی این گروه چشم الان تو هم فقط تو نیم ساعت پیش گفتی آخرشه. یکی این گروهی که میخوان ادبیات تکفیری رو، به جان خودم دیگه آخرین جمله که میگم میام پایین، اینو میگم و میام پایین، اگه نیومدم پایین، اگه نیومدم پایین دیگه نه شیعه هم نه سنی. گفتش که حالا جوری جمله رو کش بدیم فعلش رو دیر بگیم. حالا چجوری بیام پایین واقعا از این منبر؟ بله، یکی این جریانی که میخواد ادبیات تکفیری رو رایج کنه، یکی هم اون جریانی که بگه آقا حالا به شیعه بگه شیعه شما از حق اهل بیت کتابیا، به سنی هم بگه شما این فلان. نه آقا، اختلاف نظر خوبه، بذار باشه، مهم اختلاف نظر طبیعی است. هزار ساله ما و شما به دنیا نبودیم یه اختلاف نظر بوده، ما و شما میمیریم میریم به قبرستان، جای خوب قبرستان، انشالله مورد رحمت الهی هممون باشیم. بعد از ما هم اختلاف نظر هست، طبق روایت تا ظهور حضرت اینا هست، انشالله فرزند پیغمبر میاد و حقایقی که مکتوم مونده اونا رو بر همه روشن میکنه، بر همه ما انشالله. همه دنبال حقی، اونایی که دنبال حقن همه با هم برادرن، ولو اختلاف نظر ولو خطا. این هم که بگیم اختلافاتی وجود نداره و آقا همه رو ماسمالی به قول چیزا بکنه و نه نیست فلان تلاوت بفرست تموم شون، نه این هم نیست. آقا اختلاف نظره، مواجهه درست با اختلاف نظرها باید داشت. چجوری؟ علما به زبان اخلاقی علمی برادرانه با حسن ظن، نه زبان تکفیری، با هم دیگه گفتگو کنن. من اصلا پیشنهادم اینه، باید همین کار باشه، باید بحث‌های فقهی، گفتگوهای طلبگی فقهی، کلامی، تاریخی، اینا همه باشه. خدای متعال ان شاءالله به همه شما نعمت و رحمت و مغفرت خیش رو به ما و شما نازل کنه، ان شاءالله به ما و شما کمک کنه که در باب ارتقاء و عزت امت اسلام و وحدت مسلمین سربازان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله باشیم. صلوات بفرستید.